أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله مولامو بپذیرن و خرج ظهورشون کنن. هممون رو صلوات بفرستیم. سیاق چهارم سوره مبارک الرحمن آیه 37 تا 78. مطلب اول چی بود؟ حوادث بعد از قیامت رو اولا خدا میخواد توصیف بکنه که الان مخاطب این سوره دو گروه میشن بعد از این سوره، یک مکذب مجرم، دو مصدق خشیت پیشه و مؤمن. خب این دو گروه عاقبتشون چی میشه؟ تجلی زندگی کردن یا زندگی نکردن با سوره الرحمن اون دنیا چی هست؟ یک مکذبین مجرم چیه؟ تو جهنم، جهنمی که خودشون تکذیب میکردن، گفتن نیست، میرن میفتن توش، اون وقت میفهمن که هست. اما اون گروهی که میپذیرن، اولا که دو گروه میشن دوباره، گروه اول که بالاترین درجه ایمان هست، اون افرادی هستن که خوف از مقام رب دارن، خشیت دارن از پروردگار و تمامی اعمالشون ریشش خشیته، همه اعمال. اینها دوتا بهشت خدا بهشون میده در مقام جزا و که اون بهشت ها سراسر نعمت، از بهترین نوعش، و این به خاطر احسانی هست که اینها توی زندگی انجام دادن. یعنی این افراد عاشق یه وصف دیگه خدا بهشون اضافه میکنه، چی هستن؟ محسن هستن، اهل احسانن. احسان رو ما همیشه گفتیم تو بحث انفاق مطرح میشه و انفاق درجه بالاترش میشه چی؟ میشه احسان. انفاق یعنی گذشتن از جان و مال برای خدا. این تو مرحله هست که تو نیاز خودش داره، بقیه رو انفاق میکنه. اما احسان چیه؟ احسان ایثاره، یعنی الله بهی انفاق میکنه. آدم محسن چون عاشقه دیگه، تو بحث جان و مال دادن چیز نداره، چی میگن اسمشو، محدوده نداره، مثلا تا به تو نمیده، اینطوریه، اینه که به احسان میرسه. یعنی اصلا براش مهم نیست که الان من نخورم بدم اون بخوره، متوجه این؟ اصلا چون عاشقه همش در حال از جان گذشتنه. آدم منفق هم داره میگذره ها، ولی میگه که خب من میخورم به اونم میدم، این میشه انفاق دیگه. کف برنامه ایمان اینه، کفشا، یعنی اگه کسی این اندازه رو نداشته باشه اصلا مؤمن حساب نمیشه. چی حساب میشه؟ اسمشو خدا گذاشته این انفاق رو، من چون فلش زدم اسمش میشه منفق. خب اما کسی که انفاق رو نداشته باشه اسمش چی میشه؟ منافق. سوره حدید میرسیم انشالله میخونم. پس کف برنامه ایمان چی هست؟ تو محله عمل سبک زندگی چیه؟ انفاق. اون جرم بود، اینجا چیه؟ بعد اسم اینها رو خدا گذاشت احسان، محسن. احسان میکنن خدا بهشون جزا چی میده؟ هل جزا الاحسان الا الاحسان. یعنی خدا دیگه اگه ماها اینجوری نباشیم، معرفت این اندازه نداشته باشیم که جواب احسان رو با احسان بدیم، قانون این هست که هل جزا الاحسان الا الاحسان، و خدا دیگه کسی نیست که بخواد جواب احسان رو به غیر احسان بده، اونم از جنس خودش، اونم به اندازه خودش. پس اینجا یه قانون هم ما یاد گرفتیم، هل جزا الاحسان الا الاحسان. حالا ما میتونیم از این اثر تربیتی هم بگیریم و کاربردی کنیم توی زندگیمون. وقتی با احسان مواجه شدیم وظیفه ما چی هست؟ احسان. بی‌معرفته کسی که احسان میبینه بی تفاوته، یا این که احسان میبینه به کمتر از احسان پاسخ میده، اینم بی‌معرفته هنوز، یعنی به درجه اون چیزی که خدا میخواد نرسیده این شخص. تو روابط همسر خیلی این دیده میشه. خب حالا میره سراغ گروه بعدی. گروه بعدی کیان؟ و من دونه ما جنتان. گروه بعدی تو همین گروهه، منتها چون درجهشون پایین تره اول اونا رو خدا بیان کرد و بعد این گروه رو میاره. و من دونه ما جنتان، پایین تر از اون دوتا بهشت، دوتا بهشت دیگه است. خب اون دوتا بهشت هر جا باشه معلوم میشه که این دوتا بهشت هم همونجاست، منتها چی؟ پایین تره، مرتبه پایین تره. خب حالا خدا میخواد اون مرتبه پایین تر رو وصف بکنه که چجور بهشت هایی هستن اینها. اول میفهمه چی؟ مدهامتان. مدهامتان یعنی چی؟ اون نه پردرخت تر نیست، نه خود این بهشت رو الان میخواد وصف بکنه. شما مقایسه نباید بکنید با اون، نسبت به اون نیست، خودش مدهامتانه. مدهامتان یعنی چی؟ یعنی اونقدر این درخت ها چیزن کنار هم اینجوری متراکم هستن که به سیاهی میزنه دیگه رنگشون، اینقدر سبز خیلی پر رنگه. آره خب این کنایه هستی، کنایه از چیه؟ از نهایت اون سرسبزی و پر نعمت بودنش. من گفته بود فاصله داره اونجا.
نه گفت کم درخت‌تره.
کی گفت اینو؟
تو صحبتش بود. آیه دومی.
خب من اینو نشنیدم، نمیدونم.
بهشتاش که مقایسه کرد با بالایی
کارمون به جایی رسته که سر تراکم درختان بهش بحث نمون شده. خب میخواید من بحث رو عوض کنم؟ فبعیا لا رب بکن ما تو کسی با خدا خوش بحث رو عوض کرد. خیلی نرید توش اینجا این سوال رو جواب بدید که حالا شما بچه تکسیب میکنید اگه اینجوریه. بچه تکسیب دارید میکنید، پس تکسیب نکنید. فیه ما عینان نزاختان، توی اون دوتا بهشت دوتا چشمه بسیار فوران کننده هست. باز کنایه از چیه؟ فراوانی نعمت. فبه ایه آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارتون جهنم رو داری تکذیب میکنی؟ فیه ما فاکهتون، اینجا جهنم نیست ولی مخاطب مکذب جهنمه، برای اونا داره توصیف میکنه دیگه. الان سوره الرحمن در مقام چیه؟ درمان تکذیب. گفتیم قبلا، من اشاره کردم اون کسی که توی این مقام قرار میگیره اصلا این آیات براش مهم نیست. اینا رو خدا برای کی داره میگه؟ برای اون آدم دنیاگرایی که چشش اینا رو میبینه، داره میگه ببین دنیا رو هم بخواید پیش خودمه، جای دیگه نیست، تو بهترین نعمت ها رو فقط پیش خودم پیدا میکنی، پس الکی دست و پا نزن جای دیگه به خاطر دنیات بخوای جهنم رو تکذیب بکنی. خب ما اینجا الان انشالله میخواییم تکذیب اون درمان بشه. فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان، توی اون دوتا بهش میوه هست، درخت خرما هست و انار هست. میشه از اینا استفاده های کاربردی هم کرد که بالاخره اینها داره بیان میشه، فقط که اینها نیست، الان خود همون فاکهه عامه، همه مدل. بعد بعضی جا فهمده لهم فیها ما یشتهون، یعنی اصلا هر چی اشتهاشون بکشه هست، منتها دونه دونه اسم نبوده، بعضی ها رو اسم برده، بعضی ها رو اسم برده. خب احتمالا خدا میخواد چون حکیمان از کلام به جاز توجه بیشتری به این خوراکی ها بشه. بله، خب این نشون میده که بعد رفت دنبال اینها. فبعی آلا رب کماتو کذبان، همین چیزایی هم هست تقریبا که انسان داره میبینه و استفاده میکنه. فیهن خیراتون حسان، اونجا قاصرات الطرف بود همسرانشون، اینجا چی هست؟ اینجا خیرات، خیرات یعنی زنهایی که خیر هستن، خوبن، و حسان هم که یعنی نیکو، از حسن دیگه، زنهای خوب نیکو نسبت به اون پایین تره، درسته؟ اونا چی بودن؟ نا قاصرات و طرف، لمیت متونه، البته اینا هم لمیت متونه هستن، ولی اونا قاصرات و طرف بودن. بعد که انهون الیاقوت و المرجان بودن، بالاخره اون بالاتر از بله مقایسه هست، منتها نه این که بگیم الان بخوایم برداشتایی دیگه بکنیم که حالا این اونجوری پس اون نیست. حالا این میخوام مثالای دنیای بزنم، میترسم که اون تو ذهنتون بمونه، ولش کن. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارت تکذیب میکنید جهنم رو؟ حور و مقصوراتون فلخیام، اون زنان خیراتون حسان حوریانی هستن که تو خیمه ها و سراپرده ها بازداشته شدن، نگه داشته شدن. ببینید اونا خودشون قاصرات و طرف بودن، یعنی فاعل قاصرات کی بود؟ خود اون زنها بودن. اما اینا چی؟ اینا مقصوراتن، یعنی نگه داشته شدن. خب مسلمه که اون بالاتر دیگه، درسته؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارتون جهنم رو تکذیب میکنید؟ لم یطمثهن انسان قبلهم بلا جان، این زنها هم چی هن؟ بکرن، هیچ انس و جنی با اونها قبلش رابطه نداشته. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس به سبب کدام یکی از نعمتهایی که پروردگارتون به شما داده تکذیب میکنید جهنم رو؟ بعد دقت داشته باشه که توی ترجمه میبینید نوشتن که خبر قرآن از حقیقت جهنم رو تکذیب میکنی، خبر قرآن از جهنم اصل اون چیزی هست که داره تکذیب میشه، یعنی خود همون که جهنم هست کجا اومده؟ تو قرآن اومده. پس اون کسی که میخواد جهنم رو تکذیب بکنه داره چی رو تکذیب میکنه؟ قرآن رو تکذیب میکنه. به اینم توجه داشته باشین. الان همین سوره رو هم برید بگید خیلی از افراد تکذیب میکنن، قبول نمیکنن. متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، اون بهشتیان توی این دوتا بهشت روی بساطهای سبز رنگ و بسترهایی از پارچه های نیکو تکیه زنندگانه. اون میگفت آسترش هم ابریشمیه، اینجا دیگه اون وصف رو نمیاره، میگه سبزن و خوبن. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، چطور دیگه میتونید اصلا تکذیب بکنید؟ پناه بر خدا. ببینید چقدر خدا اسم مجد کرده تو برنامه تکذیب توی سوره الرحمن. خاتمه سوره چی هست؟ خاتمه سوره چی هست؟ فرماد تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام، پرخیر و برکت اسم پروردگار تو، که پروردگار تو صاحب جلالت و اکرام هست. یعنی برو دنبال اون پروردگاری که اسمش مبارکه و خیر و برکت اسم پروردگارت همه جا رو گرفته. اسم پروردگار رو گفتیم قبلا تو سیاق باید ترجمه بشه. اسم رب هر چیزی که انسان رو به یاد رب اندازه هست، بالاترینش قرآن و امام هستن که آدم رو به یاد رب میندازن. و اسم رب کلن تذکر به همین نکته است که توجه به اسم رب آدم داشته باشه. و انسان اگر واقعا با قرآن زندگی بکنه خدا و طالب باشه و التماسش هم به راه باشه، بعد یه مدتی نگاه تغییر میکنه. نگاه که تغییر بکنه آدم اسم رب رو میبینه، چون اسم رب همه جا هست منتها دیده نمیشه. چشم دل کوره اسم رب نمیبینه اصلا. نعمت‌ها هم به خاطر همین از کی میدونه؟ از خودش میدونه. یا مثلا میگه که شانس اینطوری شد، مثلا خوش شانسی آوردیم اینجوری شد، بد شانسی آوردیم اینطوری شد. بعد این رویکرد دیدن اسم رب خیلی رویکرد مهمه. بعد التماس بشه که بیاد به چشم انسان، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اون حال رو اگر انسان بتونه داشته باشه میشه گفتش که همون حال قربه که تجلیش میشه بهشت قرب. متوجه شدین؟ یعنی انسان باید تو دنیا به این حال برسه که تجلیش بهشت قرب بشه، وگرنه بهشت قربو که خدا به کسی که همش غافل بوده که نمیده که. متوجه این؟ اون جزاست، جزا تجلی عمله، تجسم عمله. خب تو این دنیا باید انسان به قرب برسه دیگه. حالا این دو گروه رو خدا برای ما تصویر سازی کرد، همش اسم ربه هرچی که داریم میبینیم. خب پرخیر و برکت اسم رب یعنی تمام چیزهایی که ما الان داریم میبینیم و شهود میکنیم و داریم باش زندگی میکنیم همش مصداق اسم ربه و همه جا رو گرفته این خیر و برکتش. و خدا دارای جلالت و اکرامه، یعنی حرفش یکیه در عالم، کسی نمیتونه اینجا توی اون سلطنت و جلالت خدا بخواد دخالت کنه، چیزی رو عوض کنه یا مثلا به هم بزنه ساختار رو. منتها ما باید بیایم چی؟ ما باید بیایم دنبال این اسم رب و این اسم رب رو هر لحظه ببینیم و حس کنیم و لمس بکنیم و باش زندگی بکنیم. اگه نتونیم با اسم رب ارتباط برقرار بکنیم ول معطلیم، واقعا ول معطلیم. یعنی انقدر دنیا کشش داره، انقدر شیطان زینت داده همه چیز رو، اینجا دیگه مرد میدان میخواد و توسلات اینجا نقش اساسی رو بازی میکنه. چون شما اینجا قانون رو یاد گرفتین، الان قانون خیلی واضح بود نبود؟ نظام رحمانی خدا بر پایه قرآن و میزان، یا میپذیریم طغیان در میزان نمی کنیم، کم از میزان نمیذاریم، به عدل میرسیم، یا نمیپذیریم و دنیا میبره ما رو. وقتی انسان بره توی دنیا غرق بشه، هر لحظه غرق شدنه چجوریه؟ آدم هی میره پایین. این بیچاره میکنه انسان رو، چشم دل کور میشه. وقتی چشم دل کور بشه دیگه اصلا نعمت نمیبینه. که وقتی خدا بگه فبعی آلا رب بکن تو کذبان، به نتیجه برسونه انسان رو. پس اول من باید با این اسم رب که نعمتهای خدا هستن چیه؟ ارتباط عاشقانه برقرار بکنم، نه ارتباط غیر توحیدی. ارتباط غیر توحیدی بشه دیگه بیچاره شده انسان. باید نعمت اسم رب بشه برای من، وگرنه چی؟ طرف یه بنده خدا بود، دخترش خیلی با سلیقه بود و مثلا خوب کار میکرد و اینو. یه بنده خدا گفت شو آره ماشاءالله دخترت خیلی خوب کار میکنه، چقدر قشنگ، چقدر با سلیقه. گفتش که مادرشو ببین این به اسم رب نرسیده از این نعمت. به چی رسیده؟ به منیت رسیده. دقیقا نقطه مخالف اسم رب. عوض که از این نعمت به کی برسه؟ به خدا برسه، به عبودیتش اضافه بکنه، به شکرش اضافه بکنه که حال عبودیته، چیه؟ به غرور رسیده. خب این دقیقا نقطه مقابل چیه؟ همون بندگی است. یا ایال انسان مقرره که به رب کل کریم، یعنی فریفته شده به خودش، از چی؟ از رب غافل شده به واسطه همون نعمت. حالا خدا میگه به واسطه کدوم یکی از نعمت داری جهنم رو تکذیب میکنه؟ چند بار تکرار کرد این قضیه رو؟ بندگی خدا نباشه زندگی ما تهش جهنمه. چرا؟ چون زندگی مجرمانه است. هر لحظه چیه؟ میزان رو من دارم تعیین میکنم، نه خدا. میزان چی بود؟ ملاک و معیار اعمال. ملاک و معیار اعمال رو خدا باید به من بگه یا من باید تعیین بکنم؟ خب اینجا پس من باید با نعمتهای خدا به اسم رب برسم که بتونم، یعنی نماینده خدا باشه همه چی برای من تو زندگیم. حتی یه لحظه شما بلند شدی صبح دیدی سالمه، دست و پا داره تکون میخوره. من میشناسم فردی رو که صبح بلند شد نتونست تکون بخوره، فلج شده بود. حالا اون از شب میدونست قرار صبح فلج بشه، نتونه دیگه از جاش بلند شه، مثل یه تیکه گوشت بگیرن بلندش کنن. خب الان من اینو اسم رب نبینم که ول معطلم دیگه، به بندگی منو نمیرسونه، درسته؟ همش میشه اسم رب زندگی. هر لحظه شما میتونید خودتون از نعمت‌های خدا جدا کنی؟ خب پس آدم چشمش باز بشه هر لحظه اسم رب به زندگیش. اگر انسان بتونه به اسم رب برسه اون وقت میتونه به احسان برسه، وگرنه نه، وگرنه توهمه. یعنی یه زندگی پر از توهم، من پول در آوردم، من پول دادم، متوجه این؟ توهم میشه همش زندگی. ولی وقتی انسان به اسم رب رسیده باشه، سراسر نعمت‌ها رو خدا ببینه، دیگه چیزی رو از خودش نمی‌بینه. وقتی از خودش چیزی رو نبینه به راحتی میده، درست شد؟ پس ما اگر نمیتونیم به راحتی بدیم، یعنی هنوز منیته، یعنی هنوز سیستم انسان محوره، هنوز توحیدی نشد. حالا چیکار کنیم؟ میگه تو بیا بپذیر قانون رو، تلاش تو بکن، خالصانه تلاش بکنی، من نمره صفرت هم میتونم کامل بکنم، من برای نمره کامل میذارم. تو کار نداشته باش که الان نمره چنده. ما مشکلمون اینه که میشینیم به خودمون نمره میدیم، به خودمون و دیگران. خیلی رومون زیاده واقعا، بیچاره کردیم خودمون رو با همین قضاوت ها. قضاوت تو نظام توحیدی شأن انسان نیست بفهمیم اینو. این آدم خوبیه، اون آدم بدی، همش کارمون شده که من خوبم من بدم، هر دوتاش غلطه، هر دوتاش، هم من خوبم غلطه، هم چی؟ هم من بدم، هر دوتاش. خانم پیام داده به من، من انقدر بدم میخوام خودم خلاص کنم که بقیه راحت بشن. خودم عجب انسان منفقی هست. همش سر تا سر شرکه این حرفا، سر تا سر. یعنی من قاضیم، من حکم صادر میکنم و من مالک خودم هستم. این کسی که خودکشی میکنه خودش رو مالک خودش میدونه، انگار نه انگار که خدایی هست، انگار نه انگار میزانی هست، قرآنی هست، قانونی داره این عالم، بهش و جهنمی هست. کسی که خودکشی میکنه مخلد در عذابه، اگه آگاهانه واقعا این کار رو کرده باشه مخلد در عذابه. چرا؟ میدونید دلیلشو؟ چرا از قرآن نمیگید؟ حیفم میاد به قرآن، چون میدونید جواب همه این سوالات توی قرآنه و ما تلاش میکنیم با ذهن خودمون پاسخ بدیم. سوره یوسف را اگر خونده باشید اونجا پاسخش هست. فرموده لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. کسی که خودکشی میکنه از رحمت خدا ناامید شده که خودکشی کرده، و کسی که از رحمت خدا ناامید بشه کفر مطلقه. حالا دوز ناامیدی اشخاص چقدر هست؟ ببینید دوز ناامیدی چقدر؟ حالا که 100% ناامید بشه کارش به خودکشی میرسه، اون 100% کفر، 100% کفر تجلیش چیه؟ خلود در عذاب، درسته؟ خب حالا تا اون میزان دوز ناامیدی شخص چقدره؟ به همون میزان کافره به خدا. شخصی که مؤمنه به هیچ عنوان ناامیدی تو وجودش نیست، نه ناامیدی از دنیا ها، اتفاقا از دنیا ناامیده. ببینید ما اینا رو قاطی کردیم، ما فکر کردیم کسی که برای 30 سال آینده خودش داره نقشه میکشه آدم امیدواری هست، نقشه های دنیایی منظورمه. اما در واقع کی امیدواره؟ کسی که تو لحظه داره با خدا زندگی میکنه، اون امیدوار واقعیه. اینا رو کسی توحید و نظام توحیدی قرآن نفهمیده باشه اصلا براش چیزای عجیبیه این حرفا، یعنی اصلا متوجه نمیشه چی داریم میگی. ولی کسی که قرآن رو فهمیده تازه میفهمه که چه خبره. تو لحظه با خدا اگه کسی تونست زندگی کنه، تو لحظه با اسم رب اتصال داشته باشه، با اسم رب که اتصال داشته باشه انسان، چه اتفاقی میفته؟ خب من یه جمله بگم، از جنس الله میشه. خب کسی که از جنس الله بشه کم میاره تو چیزی؟ خب بعد یه همچین شخصی، من سوال میکنم ازتون، اینا مشق شبه، برید فکر کنید روش. کسی که تو لحظه وصل اسم ربه و این لحظهش این تو این نیستش که قطع بشه، فقط استمسه که بالعربت الوث قالن فسام الله، یعنی پیوسته این اتصال رو داره، آیا نیاز به این داره که قصه فرداش رو بخوره؟ ببینید اینا تو نظام انسان محور مسخره است، این حرفا تو نظام دنیا محور اینا مسخره است، اینا بیعقلیه، حماقته، ولی حقیقت محض عالم هست. جالب بود برام که یکی از عزیزان، ایشون عالم زاده بود، میگفتن که یکی از اقوامشون که جزو یکی از علمای خیلی واصل بوده، ایشون میگفت یک عمر این آقا طوری زندگی کرد که همه براشون سوال بود از کجا پول در میاره، ولی همیشه داشت. خب بعد بهشون میگفتن که آقا شما از کجا، منبع درآمد شما از کجاست؟ میگفت یه جمله میگفت، میگفت خدا به من قول نون سنگک رو داده، من قصه چیزی دیگر نمیخورم. خب قول نون سنگک رو بهم داده، حالا کجا بهش قول داده، چه جوری داده دیگه خودش میدونه. برای چی این شخص دیگه قصه ای نداره تو دنیا؟ بعد جالبه میگفتن که یه شب داشتن از حرم میمدن، یا چه جوری بوده، از مسافرت میمدن، این ساک آقا رو دوز میزنه، بعد پسراشون که همراهشون بودن میان میگن که آقا ساکو دوز برد، اینطوری میکنن. اصلا به من نگید این حرفا رو. بعد میرن تو همون داشتن قسم میکردن و مثلا استهمام میکردن، میرن پسرها دنبال دوز رو میگیرن میارن، بعد میان میگن که آقا ساکو پیدا کردیم، دوز رو گرفتیم، دوباره همونطوری. اونم فقط با اشاره، نه که یه جمله حتی حرف بزنه. اینقدر بیارزش میدونه دنیا که حاضر نیست حتی یه جمله بخوادش حرف بزنه. خب بعد یه همچین انسانی مرگ آگاهه، یعنی قبل از این که، بعد صبح بلند میشه ایشون در کمال صحت به خانمش میگه امروز دیگه بر من غذا درست نکن، من روزیم نیست تو این دنیا، رو به قبله میخوابه و تمام. خب یه همچین زندگی رو انسان‌های دنیا محور میگن حماقت، نمیدونم چی، عقب موندگی فلان، این حرفاست. ولی انصافاً ما بخوایم لذت رو معنا بکنیم تو این مدل زندگی، آرامش رو، نشاط رو، چقدر با نشاطن اینجور افراد، هیچ وقت خسته نیستن، هیچ وقت افسرده نیستن، هیچ وقت داغون نیستن. و ایشون خودش میگفت، یکی از اقوامشون که الان جزو علما هستن و سرطان دارن، سرطان خیلی پیشرفته هم هست، اذیتن ایشون. گفت اصلا ایشون خواب نداره. بعد جالبه میگفتن که یه لحظه حالش خوب میشه بلند میشه کاراشو میکنه، اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا من مریض نیستم. اینقدر روح آزاده، متوجه این تفاوتش چی هست؟ روح آزاد، دغدغه نداره، استرس نداره، قصه چیزی رو نمیخوره. همه عالم هم ممکنه شماتت کنن این شخص رو، براش مهم نیست چون وصل ربه. ما اگه بتونیم این افق رو که خدا توی قرآن برامون ترسیم کرده از سبک زندگی توحیدی بهش برسیم، آخر زندگی، و اون وقته که میتونیم ادعا کنیم که آماده ایم برای ظهور مولامون. وگرنه دل، دل بستگی دنیایی داشته باشه پاشلنگه، خودم تعارف و کسی نداره. متوجه شدین؟ حالا هر کی ممکنه یه دل بستگی داشته باشه، بعضیا ظاهره، بعضیا ظاهر نیست، یعنی منظورمون فقط با ظواهر نیستن، هر کی یه دل بستگی داره. یکی از ممکنه ظاهر زندگیش هم خیلی زاهدانه و مثلا روی برنامه انفاق و احسان باشه، ولی از اون طرف مثلا به بچهش دلبستگی داره، اون باز اونجا ممکنه پاش لنگ بزنه. اون دلبستگی اسماعیل دیگه، اون باید ذبح بشه تا برسه انسان به خدا، وگرنه نه. بالاخره موضوع امتحانه، تا وقتی دلبستگی هست امتحان هست، دلبستگی نباشه امتحانا رو خدا خودش پاس میکنه برای آدم. مگه نباشه امتحانا؟ مگه امتحان نباشه دیگه حساب یسیرشون شامل انسان میشه و رزق من حیث لا یحتسب. اون دیگه بحث ابتلاعات رو خیلی راحت انسان سپری میکنه. فسن و یسر و حول الیوس رو خدا وعدش رو داده، گفته شما بیان اهل انفاق بشین، تقوا پیشه بکنید، من راه رو براتون آسون میکنم. یعنی چون دلبستگی ها از بین میره توی این مسیر، راه چی میشه؟ آسون میشه. کسی که به همسرش دلبستگی نداره و همسر رو صرفا یک امتحان میبینه، مشکلی با همسرش پیدا میکنه؟ اعصابش خرد میشه؟ حتی اگر اون همسر بیشعور باشه، چیه؟ ببین چقدر بیشعور و غلیظ گفتم، چون همین بیچاره کرده همه رو. چون مثلا دلیلی که داره میاره برای استرسش، دلیلی که داره میاره برای مریضیش این هست که من همسرم بیشعوره و من نمیتونم آرامش داشته باشم. در صورتی که کسی که نگاه امتحانی داشته باشه و وصل اسم رب شده باشه، مشکلی پیدا نمیکنه قاعدتا. پس مسائل باید ریشه‌ای حل بشه. خدا مسائل رو توی قرآن ریشه‌ای حل کرده. الان تکذیب جهنم انصافا با سوره الرحمن درمان میشه یا نه؟ این بخواد انسان، من هر چی فکر میکنم اینم یک نقطه خدا باقی نذاشته برای اینکه من بتونم باز جهنم رو بذارم کنار، تکذیب بکنم. من اینکه آدم نخواد دیگه، درسته؟ نخواد که شما نمیتونید کاری بکنید. خب این جمله الان ناقصه، کجاش ناقصه؟ جنبه امتحانیشه. مشکل اینجاست که خب کلمات و جملات رو تقطیم میکنن، پخش میکنن. میدونم الان خود همون صحبت آقای پناهیان 40 جلسه شو گوش نکنی باز چیزی دستت نمیان. میخوام بگم که اون چیزی که نجات بخشه باز صحبت آقای پناهیان نیست، اون خودش از کجا درآورده؟ قرآن. ببینید من وقتی دارم میبینم که شخص که میاد پای درس قرآن میشینه از ریشه درمان میشه، دیگه برام مهم نیست کی چی داره میگه. ببینید اینجا اصل مطلب رو گفته، اصل مطلب اسم ربه، یا وصل میشه یا نمیشه. حالا دیگه اینجا یک شوهر، دو همسر، نمیدونم چیز، بچه، همسایه، همکار، پدر، مادر، مادر، شوهر، حاملگی. الان چند نفر میشناسید حامله نمیشن؟ چون عقلش توحیدی ندارن، عقل توحیدی نداره کسی که حامله نمیشه. حالا شما میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید. ازدواج نمیکنن خیلی ها، چرا؟ چون عقل توحیدی ندارن. گیر دادن های به همه چی، همه اینا رو خدا توی جمله جمع کرده، گفته همش امتحانه. خدا خواسته همه به 20 برسن، خدا به کمتر راضی نشده. چی؟ دارم میگم اونایی که نمی کنن این کار رو درست بفهمید دیگه. بله بله، میگه نمیخوام. کی حوصله‌شو داره؟ حالا ما آوردیم دوتا بسمونه، برم بقیه بیارن. قشنگ چند نفر تا حالا من گفتم برید خودتون بیارید. اینقدر بی ادب، اینقدر بی معرفت، انگار مثلا ماها برای خودمون داریم میاریم، ماها خودمونیم. وقتی آدم منقطع از عوالم بالا باشه همینه دیگه. همینه، تو این چهار تا دیوار داره زندگی میکنه، تو این چهار تا دیوار هزاران هزار گره هست، هزاران هزار. بعضی از این مسابقه ها هستن تو مثلا مراحل زیاده رو، یه گره ها رو باید باز کنن، این معما رو حل کنن. همه زندگی انسان همینه. اون وقت انسان توهم زده میخواد خوش بگذرونه تو این دنیا، اصلا فرصت نداری تو بخواد خوش بگذرونی. چی فکر کردی؟ همش امتحانه، هر لحظه ولت نمی کن، اصلا نمیذاره نفس بکشی، خیالت راحت شو. حالا دیشب یه خانم پیام داده که آره، خدا انشالله همه اونو هدایت کنه، پیام دیگه ندیم به هم، وصل خدا بشیم دیگه، به هم دیگه پیام ندیم. آره حالا این خدا من این همه امتحان کرده، بازم میخواد امتحان کنه؟ ببینید چه توهمی داره این انسان. آخه بابا تو اومدی تو این دنیا چیکار کنی؟ آخه از اول تا آخرش جلسه امتحانه، یا میپذیری تلاش میکنی قبول بشی، یا نه تو توهم خودت فقط میخوای قوطه بخوری که نه من نمیخوام امتحان بشم. خب تو بگو تا آخر من نمیخوام امتحان بشم. چیزی رو تغییر میتونی بدی؟ شالله که همیشه در خدمت قرآن امام باشیم همه. نشونش اینه که هر که دیدید به پول و پله میرسه، نماز و روزه و نمیدونم حجاب و اینا، شل میشه میره کنار، اصلا بیمزه میشه. طرف خودش اومده داره من میگه، میگه من 20 سال پیش نماز شب میخونم، الان دیگه نمیخونم، مشکلم چیه، دردم چیه؟ گفتم برو یه نگاه به زندگیت بکن. وقتی تو خودت رفتی دنبال تجمل، تجمل رو کی خرید آورده گوشه تو خونه تو؟ خودش. وقتی تو خودت داری پای خودت لنگ میکنی، زنجیر میبندی به پای خودت، تقصیر خدا پیغمبره؟ برو خودت دنبالش بگرد. آقا این سیاق چی گفت؟ با برپای قیامت مجرمان به جهنم خواهند افتاد، خائفان از مقام پروردگار راهی بهشت‌های الهی خواهند شد و بر اساس رتبه‌های خود در آن جای خواهند گرفت. این نتیجه نهایی و پایان ابدی نظام هماهنگ پروردگاری خدا بر عالم است. پس به سبب کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون خبر قرآن از حقیقت جهنم رو تکذیب می‌کنید؟ 4 تا سیاق داشتیم. این 4 تا سیاق، سیاق اول اصل قانون نظام رحمانی بر پایه میزان قرآن رو فرمود و با اون اثبات کرد که جایی برای تکذیب جهنم نیست. با چی؟ با بیان قانون نظام رحمانی خدا، ربوبیت رحمانی خدا بر پایه چی؟ میزان، میزان قرآن. بعد در ادامه کار اونجا میتونه سوره تموم بشه، کامل بود، برای کسی عقل داشته باشه همون سیاق اول کافیه، ولی چون این تکذیب داره ادامه پیدا میکنه. تو کتاب هست عزیز من، تو کتاب هست. سیاق 2 اومد رو اصل خلقت انسان که من خودم خلق کردم و بعد تدبیری که دارم انجام میدم، متن زندگیت بر پایه رحمانیه. و چقدر مهربانانه، چقدر هنرمندانه، چقدر سراسر زیبایی. و آخرش حواست باشه همه این زیبایی رو خودم فانی میکنم، نخواستم ادامه داشته باشه. جالبه سراسر زیبایی، یعنی شما فقط کافیه توی یکی از اسامی رب خدا غرق بشی. بعضی موقع آدم دیوانه میشه، از حیرت میکنه از شدت زیبایی. حالا خودش گفته من همه رو فانی میکنم، یعنی جای دلبستگی باز نیست، اینو گوشن به من برسی. حواست باشه همه چی از بین میره. تو سیاق سوم، خب کل من علیها فان شد، تمام؟ نه خیر، تازه قراره چی بشه؟ حساب خدا شروع بشه. به زودی با فراغت به شماها رسیدگی خواهیم کرد. حالا رسیدگی میکنیم چی میشه نتیجهش؟ سیاق چهارم، نتیجه رسیدگی خدا به حساب انس و جن رو بیان فرمود که هر کسی دیگه، ما همه این حرفا رو هم زدیم، باز بخواد تکذیب بکنه جهنم رو، یه روزی میرسه که با چهره شناخته خواهد شد، نیازی نیست اصلا معرفی بشه و میفته تو جهنمی که داره در اون بین اون چرکابه های جوشان هی طواف میکنه. یا انسان اینجای کار که رسید قبول میکنه، بعد تبشیر میاد میگه ببین اگه قبول بکنی اینه عاقبتش، دو تا بهشت، هم برای مقربان که اهل انسان احسان هستن، هم برای اون درجه پایین تر که حالا نگفت تفاوتشون رو توی عمل چی هست، ولی خب چون فرمود من دونه ما، یعنی که درجه احسان پایین تر دیگه. درجه احسان پایین تر چیه؟ انفاق، یعنی منفقین. متقین اسمش هست، محسنین درجه پایین ترش اسمشون چیه تو قرآن؟ متقین، متقین اهل انفاق. اونا محسنینه اهل احسانن، اینا متقین اهل انفاقن که بر اساس رتبه خودشون توی اون تجلی عملشون قرار خواهند گرفت. نکته، خود تقوا چیز کمیه؟ ما داریم میگیم الان محل پایینش تقواست. خب اون وقت ما به چی راضی شدیم اصلا؟ واقعا ما به چی راضی شدیم؟ خود تقوا و انفاق رو الان شما کمتر میبینید که پایین ترین درجه بندگی خداست. به چی راضی شدیم؟ شما انسان مجرم گناهکار که نمیتونی بگی با تقوا، درسته؟ پس مجرم کیه اون وقت؟ افمن کانا مؤمنن که من کانا فاسقا لایستوان، مساوی نیستن. خب پس متقی اهل انفاق یعنی متقی اهل انفاق. شما مجرمو که نمیتونی متقی اهل انفاق بدونی. خدا داره میگه پامو دونش، تازه چیه؟ بعضی موقع آدم فهم میکنه خیلی قاطی کردیم، خیلی دنیا مهم شده برام. توی رفتارهای عوامانه که مردم با هم دارن رویکرد غالب عدم انفاقه. قبول دارین؟ رویکرد غالب یعنی چی؟ یعنی پای خرج کردن که میرسه هی میخوان به گردن هم بندازن. الان سر یه چیزی هم شرط بندی میکنن، میگن تو باید اینو بخری. تو نظام توحیدی اونی که خرج میکنه برنده است. تو روز مادر اونی که کادو داده برنده است یا اونی که گرفته؟
داده.
اونی که داده برنده است. دقیقا برعکس نظام دنیایی، درسته؟ تو نظام دنیایی کی برنده است؟ اونی که گرفته، اونی که بیشتر گرفته. اینه که میگه شوهر من اینو خرید، شوهر تو چی خرید؟ اوه من این فرم. ببین تمام چیزها فاسد میشه، مادری فاسد شد، زن بودن فاسد شد، تمام انفاقها هدر رفت و یه چیز فانی گیره این اومده که فانیه. حالا چند تا سکه بارازدی مایبت داده، حالا میخوای چیکارشون کنه؟ یه بنده خدایی بود اینا رو همه رو ذخیره کرده تو گاو صندوق، دزد زد خونهشون، با گاو صندوق بردن همه رو، با گاو صندوق. جالب اینجا بود گاو صندوق خریده بود که اینا رو دزد نبره گاو صندوق رو برده بود که همه تحیر داشتن این چجوری گاو صندوق رو برده. دنیا همین چند نفر میشناسید این کار رو کنن؟ حاضر نیستن قرض بدن، چه برسه که بیان اهدا کنن. آره باور کنید، الان چند وقت اعلام کردن آقا طلایی که تلمبار کردید تو خونه رو بیارید قرض بدی، ما عین طلا رو پس میدیم بهتون. یعنی به گرمی که شما خیلی پخشو خیلی گفتن مؤسسه، گفتن طلاهایی که دارید و بیارید اینجا قرض بدید، ما باش دوره‌های قرآنی برگزار بکنیم، ما هر وقت شما خواستید عین گرم طلایی که دادید و بهتون برمیگردونیم، طلا برمیگردونیم بهتون. چند نفر اومدن برید بپرسید ازشون، چند نفر اومدن انجام دادن. زنها طلا ندارن تو خونه ها، تلمبار شده این همه. جالبه آدمای فقیر من سراغ دارم چقدر طلا دارن، یعنی هر چقدر هم فرق داشته باشن طلاها رو زنها نمیفروشن. اینم نکته جالبی هست. سوره الرحمن چی داره برای ما میگه؟ جهنم جزء تفکیک ناپذیر نظام رحمانی است. خدا وکیلی میدونستیم اینو؟ من خودم قبل از سوره الرحمن وقتی یکی میگفتش که خدا رحمانه چطور میتونه جهنم ببره، یه لحظه میموندم چی بگم. یعنی چی؟ این همه از جهنم گفت، پس چی گفت؟ حاضه جهنم اللتی و کذب المجرمون. جهنم جزء تفکیک ناپذیر نظام رحمانی است. با الرحمن سوره شروع میشه، یک سره توبیخ میکنه انسان رو به تکذیب جهنم بر با سوء استفاده از رحمانیت خدا، بعد آخرش گفت حاضه جهنم اللتی و کذب المجرمون. به فهم تحویل بگیره جهنمی رو که بر پای رحمانیت خدا تکذیب میکردید یک عمر. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اتفاقا خدا چون رحمانه جهنم میبره. اون جهنمی که خدا میبره چیه؟ عمل خودش، عکس العمل عمل خودش هست. پس خدا چون رحمانه باید عکس العمل عمل تو بهت نشون بده، اگه نشون نده ظالمه، درسته؟ معلمی که یک عمر بچه رو تلف کرده چطوری آخرش بدون امتحان به همه بیست داده؟ کسی اون رو رحمان میدونه؟ کسی مهربون میدونه این معلم رو؟ که امتحان باشه، نعمت ها سوء استفاده شده ازش. یعنی عوض که حسن استفاده بشه، حسن استفادهش چی بود؟ اسم رب بشه برا من، یعنی من رو یاد خدا بندازه اون نعمت. سوء استفاده شده، حالا که خدا این همه به ما نعمت داده پس اصلا نمیتونه جهنم ببره از شدت مهربونی. خب حالا که جهنم جز تفکیک ناپذیر نظام رحمانی هست، جایی برای تکذیب خبر قرآن از این حقیقت نیست. همون خدایی که بر پایه قرآن خلق الانسان و وضع المیزان، همون خدا تو همین قرآن داره میگه نظام عالم نظام جزاست، هر کاری بکنی همونو دریافت میکنی، حالا تو ببین چی کار داری میکنی. اینجا اگه کسی بیاد بگه که نه آب و آتش خاصیتش یکیه، احمقه. یا اون کسی که بیاد بپذیره که آتش میسوزانه و آب پاک میکنه. جالب اینجاست که عموم افراد این مدلی دارن زندگی میکنن که حاضر نیستن عکس العمل عمل رو، خاصیت ها رو بپذیرن. اینه که خدا توی قرآن فرموده اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون. حالا ما اگه میخوایم جدا بشیم باید چیکار کنیم؟ تکثیر بذاریم کنار، بر طبق میزان زندگی کنیم، قرآن رو بیاریم توی زندگیمون. قرآن ما رو قراره به چی برسونه؟ کدوم؟ الان میخواییم دعا کنیم، کدوم رو دعا کنیم؟ خب اگه به این راضی بشی اینجای دیگه، چون خدا گفته من به گمان بندم باش برخورد میکنم. ببینید این خیلی بالاست انفاق، این خیلی بالاست. انصافا آدم اهل انفاق بشه یعنی هر لحظه جان و مال در طبق اخلاص داره میده. اینجا ایثاره یعنی چی؟ الله حبه. الان من پول دارم میخوام برم مانتو بخرم، مثال ما زنها دیگه به این چیزا فکر میکنیم دیگه، روسری مانتو فنا. آقا این پول رو میدم به یه جوانی ازدواج بکنه، امسال مانتو نمیخرم، این میشه چی؟ این فراتر از انفاقه. تا وقتی که من بگم دو تا مانتو دارم، دو تا مانتو میخرم، یکیش مال خودم یکیش مال اون میشه انفاق. اما اون که یه دونه میتونم بخرم، دو تا نمیتونم بخرم، اون یه دونه رو میدم، این میشه چی؟ میشه ایثار. حالا ما کارمون چیه؟ کارمون ایمان و عمل صالح باید باشه. اینجا الان بعد سوره الرحمن ما باید چیکار کنیم؟ الان ایمان و عمل صالح بگید پیم خواهیم پیاده کنیم دیگه. اول پذیرش قانونه میشه ایمان. خدایا ما 100% از سوره الرحمن رو پذیرفتیم، خب حالا میخوایم عمل بکنیم، به همه راحتیه رسیدن به مقام احسان؟ مقام امام زمانته؟ ادعا کردنیه؟ من از این وقت دیگه احسان میکنم، میشه؟ چی میخواد این وسط؟ که ما رو از مرحله ایمان برسونه به چی؟ به عمل صالح. ایمان باید برسه به چی؟ به عمل صالح. اینجا چه فرایندی هست که من رو میرسونه؟ فقط توسل؟ یعنی دیگه فقط دعا؟
عمل.
پس شد تدبر، توسل، تلاش، تذکر.
انفقو
یعنی چی؟ امر دیگه. ببینید کسی که قرآن رو نفهمیده اصلا و ملموس نیست براش، شما هرچی هم بگی نمیپذیره، ولی کسی که یه دور قرآن رو با ترجمه خونده باشه میفهمه که چقدر هی خدا گفته انفاق کنید انفاق کنید. سوره ماون رو بگید براش. من یه چند تا کلام میخوام بگم، هی سوال که میکنید هی یادم میره، حیفه. یعنی اگه بر نمیگشت غلط بود؟
نه اون که کار خودشو کرده بود. خب
یه موقع از خدا تو دنیا نشون میده جزا رو، یه موقع از نشون نمیده.
اون به عنوان دادنی که برگرده بهش نمیده.
میخوام بگم این رو بهتون، میخوام بگم که صرفا به خاطر اون ما نباید انفاق کنیم.
نه
چرا؟ چون این نگاه عوامانه است، من انفاق میکنم که خدا بهم برگردونه.
نه
خب درسته، اومدیم و بر نگردوند. آقا هر روز فقیرتر از دیروز، قانون عوض میشه؟ امتحان این اینطوری درسته؟ اصلا ممکنه هر دوتا امتحان مال همه باشه، یعنی یه بار هست که خدا بر میگردونه جزا رو نشون میده قشنگ تو دنیا، یه بار از جزا رو تو دنیا نشون میده برای امتحان صبر. یعنی تا کجای کار هستی؟ درست شد؟ اینجا دیگه اون توسل خیلی نقش بازی میکنه. نماز شب میخواد، نماز شب میخواد. این توسل باز چجور باید باشه؟ دعای توسل هم هر روز باید بخونیم، مصادیقشه دیگه. هر جوری که آدم بتونه توسل بگیره، شما تو یه لحظه خدای تو رو میخوام، هم این توسل دیگه. خدای جز به ظهورت راضی نمیشم، هی باید تذکر داده بشه. همینطوری و با عد و اصول و با رفتن دنبال دنیا و هی حالا وقت نکردم دیگه تدبر رو ادامه بدم و حالا فلان، با این چیزا آدم به خدا نمیرسه. اون روزی بنده خدای زنگ زده بود، نمیدونم، من خیلی دوست دارم صوتا رو گوش کنم ولی وقت نمیکنم. گفتم هر جو دلت میخواد زندگی کن. نه توجیه دیگه، انسان عادت کرده که توجیه کنه. من میخوام، خیلی دوست دارم ولی وقت ندارم. اون بشن تا وقت پیدا بشه. بابا خودت باید تلاش بکنی، خودت باید توسل بگی. چند بار التماس کردی؟ چند تا شب بلند شدی تا صبح گریه کردی گفتی خدایا توفیق تدبر رو بهم بده؟ چند بار بستیم خودمونو به دنیا؟ صبح تا شب هرچی شد شد، داریم زندگی میکنیم، دورمون تموم بشه تموم شده دیگه، کتابو پاس کردیم، مدحو گرفتیم رفته دیگه. چرا یه خانمی که 6 تا دوره تدبر رو تدریس کرده، من خیلی متاسف شدم شنیدم این حرف رو، میگه دیدیم خانم‌ها دیگه استقبال نکردن، گوشیم کنار رفتیم داریم نهج البلاغه درس میدیم. خب معلوم تو خودت چیزی نفهمیدی از این. باور کنید کسی که مرضهاش با این کار شفا پیدا کرده باشه ول نمی‌کنه با من. اون معلوم به شفا نرسیده. چون به شفا نرسیده، همینطور هر روز یه کاری بکنیم دیگه. مثلا امروز تدبر بریم، فردا نهج البلاغه بریم، پس فردا بریم فلان منبر فلان آقا، نمیدونم استاد اخلاق سراغ ندارید؟ چند نفر تا حالا اومدن استاد اخلاق، استاد مهدویت سراغ ندارید؟ باورتون میشه مهدویت رو من تو قرآن دیدم؟ شاید 10 سال کلاس مهدویت من رفته بودم قبل تدبر. بعد تازه بعدم فهمیدم هیچی نفهمیده بودم از مهدویت. 10 سال کلاس رفته بودم و هر هفته منظم روتین. بعدن که اومدم تدبر تازه فهمیدم که اون روایت چی بود. مثلا دریافتی نداره آدم بدون قرآن. حالا هی برو نهج البلاغه بخون. اون روز استاد نهج البلاغه میگفتن، روزای پنجشنبه ایشون نهج البلاغه میگن، تدبر در نهج البلاغه. من با خودم گفتم کسی که قرآن بلد نباشه اصلا نمیفهمه نهج البلاغه رو. باور کنید بعضی هم به ضررشونه چون خوب دریافت نمی کنن، دوچار توهم میشن، مشکل ساز میشه براشون. اصلا نهج البلاغه چیزیه که تو بدون قرآن بتونی بفهمی؟ اصلا امام چیزیه که بدون قرآن فهمیده بشه؟ این چیه این دورهای مهدویت گذاشتن یه ذره توش قرآن نیست؟ باور کنید من اگه خودم شهود نکرده بودم این قضیه رو تو بحث کلاس های مهدویت و کلاس های اخلاق و مشاوره و نمیدونم این حرفا رو، بعد تدبر تفاوتش رو نفهمیده بودم، باز جرئت نمی کردم بگم. گفتم نشاید اونم خوب باشه، ولی واقعا هیچی توش نیست. چرا برای عوام؟ چرا عوام هر کاری بکنن خدا ثواب میده بهشون، میگیرن ختم صلوات بگید بشینید تسبیح بگردونید تا عمرتون تمام بشه. ببینید اینا مثل این میمونه که آدم یه اقیانوس داشته باشه، خدا گفته باشه ببینید این اقیانوس درسته اقیانوسه ولی تهش پر گنجه، شنا هم یادتون دادم، آقا بسم الله هر کی گنج میخواد بپره تو آب. بعد ما بشینیم اینجا نگاه کنیم بگیم نه خدا یه صحنه زیباست، ما همین بستمون. باور کنید اون چیزی که از تشیع گیر ماها اومدن یه اقیانوس زیبای پر از گنج، اقیانوسی که هرچی بری تموم نمیشه، گنجاش هم تموم نمیشه. نه اینکه یه صندوقچه اینقدی بهت بدن میگه همینه، نه بیکران بی نهایت به اندازه خدا. اما دیگه نمیفهمیم میگیم به اندازه خدا. اون وقت من بشینم بگم نه همین بستمه، من فقط ببینمش، قرآن الان همینه دیگه، فقط ببینمش، ببوسمش، کیف کنم باشم. امام همینطور، چندین نفر من فقط یک بار ما امام زمان رو ببینیم و بمیریم. تو برای این خلق شدی؟ هزاران نفر بودن امام رو دیدن، سر امام گوشن بالا نیزه، مگه دیدن امام هدفه؟ کاری داره برای خدا امام نشونه همه بده؟ الان امامو ندیدی تو این سوره؟ بسته، اگه بخوای امام بیاره بسته. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. به کم راضی نشی، این امروز بگیر برو نوشه جون کن امروز این دعا رو. بل مستشهدین بین یده ان شاء الله، به حق سوره الرحمن و به حق خدای الرحمن ان شاء الله صلوات بفرست.